بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 624، سطر ششم. الحدیث الثانی به اسناده عن الفضل بن یسار قال قلت لابی عبدالله الصادق علیه السلام النار الله نور السماوات والارض قال کذلک الله عز وجل. گفتیم که مرحوم صدوق سلام علیکم در این کتاب در این باب 4 تا حدیث نقل کردن. حدیث اول خونده شد و در ضمنش توضیحاتی آمد. الان حدیث دوم میخوام بخونیم. من از رو میخونم توضیحاتی که لازمه عرض میکنم تا بعدم به شرحش برسیم. مرحوم صدوق به اسنادش از فضیل ابن یسار نقل کرده که به امام صادق عرض کردم الله نور السماوات والارض. این راوی میخواد تفسیر این آیه رو از امام بپرسه تا امام این مثال رو که کنایه از ممثله تشریح کنند و اون ممثل ها رو ذکر کنند. سوالش هم به این صورته، آیه رو تیکه تیکه میخونه، امام هم پشت سرش تفسیر رو که او انتظار داشته ذکر میکنه. الان ملاحظه میکنید، میگه الله نور السماوات والارض، یعنی سوال میکنه که اینو برای من توضیح بدید. امام میفهمد خدا همینطوره، یعنی نور هست. امضا میکنن نور بودن رو و این رو کنایه از چیزی نمیگیرند، یعنی همین ظاهر آیه رو بدون تأویل میپذیرند. در بقیه قسمت های آیه تأویل میارند ولی در اینجا تأویلی نمیارند، همونی که ظاهر آیه است همون رو امضا میکنن. میگه پرسیدم در بالا الله نور السماوات والارض، حضرت فرمودن کذلک الله عز وجل، و خداوند نور سماوات عرض هست. بعد میگه قال قلتم مثل نورن، باید نورهی باشه، ضمیر ظاهرون افتاده. مثل نورهی قال علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی درباره مثل نور پرسیدم که مثل کیه یا نور کیه.
مثل نور شاید مثل نور باشه.
نه آیه مثله، آیه مثل داریم، تیکه تیکه داره آیه رو میخونه. پرسیدم که مراد از مثل چیه، یا مراد از نور چیه، یا مراد از ضمیری که بعد از نور آمده چیه. از توضیحاتی که بعدن میکنیم به دست میاد که این سوالش در اینجا یکی از این ستاست، یا مثل رو پرسیده که مثل یعنی چی، یا نور رو پرسیده یا ضمیر نور رو پرسیده. چون ما سه جور توضیح بعدن در این زمینه میاریم، از اون سه توضیحی که بعدن میکنیم پیداست که این سوال سائلم یکی از این ستا بوده. حضرت هم میفهمند که مراد پیغمبره، مراد از مثل پیغمبره، یا مراد از نور، یا مراد از ضمیر، که این بعد انشاءالله گفته میشه. قلتو کمشکاتن، مشکات چه معنا داره؟ حضرت فرمودن سینه پیغمبره، که جاست برای چراغ. حالا مراد از چراغ چیه؟ مشکات جای چراغه، این سینم جای چراغی است که بعداً توضیح داده میشه چیست. قلت فیها مصباح، تیکه تیکه آیه رو داره ذکر میکنه. فیها مصباح، آیه گفته که در مشکات مصباح، مراد از مصباح چیه؟ خب مشکات روشن شد، مراد از مصباح چیست؟ قال فیها، اگه فیها باشه ضمیر برمیگرده به مشکات، که قبلا گفتیم مشکات همون صدر پیغمبره. اگر ضمیر فیه باشه مستقیم برمیگرده به صدر. هر دو نسخه هم داریم، هم فیها داریم هم فیه داریم. قال فیه یعنی در صدر پیغمبر، یا در مشکاتی که عبارت از صدر پیغمبر است، نور علم وجود دارد یعنی نبوت. پس مصباح هم شد بر نور علم یعنی نبوت. حالا مراد از نور علم چیه؟ داره ذات علم رو نشون میده که ذات علم نوره، بنابراین نور العلم یعنی نوری که عبارت از علمه، یا نور علم یعنی نوری که برای علمه، یعنی علم یه حاصلی دارد اون حاصلش نوره. امام بعدن امام نور علم رو به نبوت تفسیر کردن. یعنی خداوند به پیغمبر نور علمی داد که نور اون علم نبوته. این حالا برای چی من دارم عرض میکنم بعدا روشن میشه. علم خدا به پیغمبر داد، خود اون علم نبوته یا نورش نبوته؟ امام میگن یعنی نبوته، یعنی تفسیر برای علم یا تفسیر برای نوره. ظاهر عبارت اینه که تفسیر برای نور باشه نه تفسیر برای علم. بعدم مطلبی میاد تأیید میکنه همین رو که تفسیر باشه برای نور نه برای علم، چون اون مطلب وقتی رسیدم تذکر میدم. قلت المصباح فی زجاجه، مصباح روشن شد نور علم بود. زجاجه چیست که این مصباح در اوست؟ امام زجاجه رو قلب حضرت امیر گرفتند. بعد در توضیح فرمودن مصباح که نور علم بود، زجاجه که قلب حضرت امیر بود، این فی یعنی چی؟ مصباح در زجاجه است، فی یعنی چی؟ فرمودن که پیغمبر علمشون رو انتقال دادن به قلب حضرت امیر، پس مصباح رفت در قلب حضرت امیر، یعنی مصباح در زجاجه قرار گرفت که فی داره معنا میشه. خب حالا توجه کنید، امام مصباح رو تفسیر کردن به نور علم، بعدن نور علم هم تفسیر کردن به نبوت. حالا که میخواد انتقال حاصل بشه نمیفرماین نور علم رو پیغمبر انتقال دادن، میگن علم رو پیغمبر انتقال دادند. نور علم که نبوت بود انتقال پیدا نکرد، خود علم انتقال پیدا کرد. و این تأیید میکند که یعنی نبوت تفسیر علم نباشه، تفسیر نور باشه که الان عرض کردم. ظاهر عبارت اینه که تفسیر نوره. عبارت بعدی هم تأیید میکنه این ظاهر رو که یعنی نبوت تفسیر نوره نه تفسیر علم. علم که نبوت نبود، اون انتقال دادن به حضرت امیر، ولی نور علم رو که نبوت انتقال ندادن. خود امام هم میفهمد قال علم رسول الله صلی الله علیه و آله صدر الی قلب علی، نور رو نفرمودند، خود علم، علم پیغمبر صادر شد یعنی منتقل شد به قلب حضرت امیر. خداوند برای فهموندن این مطلب فرمود المصباح فی زجاجه، یعنی اون علمی که در مشکات و در قلب در صدر پیغمبر بود حالا منتقل میشه به قلب حضرت امیر. بیان نگرفتم، من احتمال دادم بیانیه باشه، احتمال دادم اضافه لامیه باشه، اضافه لامیه رو تایید کردم. نوری که برای علم است، اون وقت نوری که برای علم است شد نبوت، خود علمم چه خود علمه. وقت این نوری که برای علم منتقل نشد، خود علم منتقل شد. البته احتمال هست که نور علم اضافه بیانیه باشه، چون علم هم بالاخره یه نوره. اما با تأییدی که عرض کردم، با این بیانی که عرض کردم، ترجیح داده میشه که اضافه لامیه باشه، اضافه بیانیه نباشه. قلت کأنها، کأنها کوکب دری، آیا اینطوره؟ امام فرمودن چرا کأنها خوندی؟ میگه پس چطوری بخونم؟ حضرت میفهمه کأنها بخون، کأنها کوکب دری. ضمیر کأنها باشه ما برمیگردیم به زجاجه، کأنها باشه برمیگردیم به مصباح. آیه به صورت کأنها ثبت کرده که برمیگرده به زجاجه. امام میفهمند کأنها بخون که برگرده به مصباح. در ذیل حدیث سوم که انشاءالله بعدن میاد، مرحوم قاضی سعید میفهمد که کأنها با کأنها یکیه، زیرا مصباح با زجاجه یکیه. چطور مصباح با زجاجه یکیه؟ مصباح علم بود، زجاجه قلب حضرت امیر بود. میگه اگه اتحاد عاقل و معقول رو قبول کنی، قلب حضرت امیر میشه عاقل، اون علم میشه معقول. اتحاد عاقل و معقول نشون میده که اون علم با قلب یکیست، اون علم عبارت بود از مصباح، قلب عبارت بود از زجاجه، پس مصباح و زجاجه یکیست. بنابراین ضمیر کأنه رو به مصباح برگردونی درسته، ضمیر کأنه رو به زجاجه برگردونی درسته، چون مصباح و زجاجه فرق نداره طبق اتحاد عاقل و معقول که توضیح دادم. این ایشون در ذیل حدیث سوم میگه. فعلا الان بنا رو بر این میذاره که کأنه با کأنها فرق داره، ولی بعدن که حدیث میاد و در اون حدیث کأنها ثبت میشه، میفهمد این حدیث سوم با حدیث دوم مخالفتی نداره، هر دوشون یک چیز رو دارن میگن، منتها یکی ضمیر مذکر گرفته، یکی ضمیر مؤنث برده. قلت کأنها، قال لعیش ان تقرا کأنها، چه عاملی باعث شده که کأنها بخونی؟ قلت فکیف جلت فدا، چجوری بخونم؟ قال کأنه کوکب دری، دیگه کوکب دری رو دیگه امام تفسیر نکردن، چون سوالی در این زمینه نکرد، راوی سوال نکرد. قلت یو قدم شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیه ولا غربیه، این ادامه آیه است، این رو سوال میکنه که شجر مبارکه چیه؟ که این کوکب دری از اون شجر مبارکه برافروخته میشه. فرمودن زاکه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. بل لا شرقیه ولا غربیه رو معنا میکنن، یعنی لا یهودیون ولا نصرانی. قلت یکاد زیتها یوزی ولو لم تمسس هو نار، زیتش انقدر صاف است و بیکدورت است که می درخشد ولو ناری رو به او تماس پیدا نکنی، یعنی ولو مشتعلش نکنید تا از طریق شعله روشن بشود، باز می بینید خودش روشنه. فرمودن که این علم امامه که قبل از این که نطق کنه، شما این ظاهر رو که میبینی میفهمی عالمه، یعنی درخشش علمی درش هست، وقتی نطق کرد میفهمی عالمه، ولی هنوز نطق نکرده هم اون شعله علم رو درش میبینی. فرمودن یکاد العلم یخرج من فم العالم من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من قبل ان ينطق به، علم از دهان اهل بیت خارج می شود قبل از این که نطق کند به این علم خارج می شود، قبل از نطق یعنی ظاهر می شود. حالا یا خود چهره این چنینه که نشون میده عالمه، یا قبل از این که به علم نطق کند داره حرفای دیگه میزنه، ولی پیداست اعلام میکنه که اون علمی که در نظر ماست از این فهم میتونه خارج بشه. یعنی این مقدماتی که گفته شده نشون میده که این گوینده دارای اون علمی که تو میخوای سوال کنی هست. که ملاحظه میکنی یا دهان بسته دلالت بر علم میکند، یا دهانی که باز شده ولی اون علم هنوز مطرح نکرده باز دلالت میکند بر اینکه اون علمی که ما خواهانشیم پیش این شخص هست. عبارت یخرجو داره. یخرجو اگر دهان بسته باشه یعنی یظهر، اگه دهان باز باشه یعنی از اون مطالبی که داره خارج میشه چشم میشود که این امام مسلط بر اون علمی که ما خواهانشیم هست قبل از این که نطق کند. قلت نورون علم. بله بله قیافه نورانیت، اون حالت چهره، نگاه کردن ها، اینا نشون میده که این شخص دانشمند هست و اطلاع از اون چیزی که ما میخواهیم داره.
یعنی تصرف امام
میخواه بده اینجا؟ تصرف هم حالا نه دیگه، ظاهر امام اینطوره، یعنی تو چهره امام درخشش علم هست، منتها افراد ممکنه نابینا باشن نبینند، ولی امام ظاهرش نه که ظاهر آراسته است، ظاهر کاملی است و علمم کماله. این ظاهر که کامل اون کمال رو نشون میده، منتها ما ممکنه نبینیم. گاهی پیش میاد آدم به یه نفر دیگه نگاه میکنه، حس میکنه که این یه امتیازاتی داره، حالا از چهره، از رفتار، از هر چی پیداست. لزومی نداره حتما دهان باز بشه، خود رفتار گاهی نشون میده این شخص و در چه حدی است. امام هم همینطوره، رفتارشون نشون میده، شاید نگاهشون و برخوردشون هر چی نشون میده که این شخص عالمه. عرض میکنم اینا که با امام برخورد میکردن اینا تشخیص نمیدادن امام رو به خاطر خودشون بود. ما داشتیم کسانی که پیغمبر رو میدیدن هیچ سوالی هم نمیکردن، میفهمیدن همون پیغمبری است که خداوند وعده داده. بعضی یهودی ها اینطور بودن، پیغمبر رو میدید میگفت این همونه، هیچ پیغمبرم ادعایی نکرده بودن، صحبتی هم نبود. حتی قبل از بعثت ایشون که توی مسافرتی رفته بودن، یهودی که ایشون دید گفت برشون گردونید، این دشمن زیاد داره، برگردونید، این همونیست که بعد داده شده به ما. از کجا فهمید؟ یه ذره بینایی داشت، از چهره فهمید. حضرتی چی نگفته بودن؟ هنوز بعثت هم که نبود. بله؟ از چی؟ از ابر بالا سر کاروان فهمید. بعضی از مهر بین کتف میفهمیدند، حتی بعضی یه خورده شکم میکردن میگفتن پیرهن رو کنار بزنید، از مهری که بین کتف بود میفهمیدند.
صفیه که میگه که پدرم اینجور دید و گفت هو هو.
بله
ویای بن اختب.
بله یعنی اینا میشناختن، یعنی ظاهر پیغمبر نشون میداد، ظاهر ائمه هم همینطور بود. متعرض میکنم اون افرادی که دوروبر بودن بعضی هاشون نابینا بودن، اونا نقص داشتن، نه اینکه اینا نمود نداشتن. ائمه نمودشون داشتن، علمشون درخشش داشت، از حالت پیدا بود، ولی اون که دهان باز نمیشد. قلت نورن علا نور. قال الامام فی اثر الامام، نورن الله نور یعنی امامی در پی امام دیگه میاد، نوری در پی نوری دیگر میاد. شرحون هذا الخبر، ایشون میفهمد که در این خبر تصریح شده به این که خداوند نور است. تصریح هم با تصدیق امام بوده، فهمیده کذالک الله. این کذالک الله عز و جل تصریح به این است که خداوند نوره، و در کلام غزالی هم گفته شد که خداوند نوره، تعبیلی نبرد، خدا رو به عنوان نور السماوات والارض پذیرفت بدون تعبیل. حالا این روایت تأیید میکنه کلام غزالی رو. شرحون فی هذا الخبر تصریحون، ارشدم تصریح از طریق قول امام است که کذالک الله عز و جل. تصریحون به صحت اطلاق نور علیه سبحانه من دون تعبیل، نور همیش امام تعبیل نبردن، گفتن خدا این چنینه نوره، دیگه هیچ تعبیلی هم در این مورد نداشتن. منتها حالا چون خداوند مجرده، ما نور رو حمله بر نور حسی نمی کنیم، حمله بر نور عقلی می کنیم، منتها تعبیل نمی بریم. کما نقلنا از رساله غزالی، که در رساله غزالی هم توجه شدید ایشون معتقد بود به اینکه خدا نور، تعبیلی هم در اینجا نداشت. بعد سائل سوال میکنه مثل و نوره چیست که امام میفهمد پیغمبره. ایشون میفهمد که این لفظ رو، این کلمه رو دو جور میتونی بخونی، یکی مرفوع بخونی یکی هم مجرور بخونی. اگه مرفوع خوندی یکی از دو حال داره، یا بدل است برای مثل، یا خبر است برای مبتدای محذوف. اون وقتی هم که خبر است برای مبتدای محذوف، جمله بدل است از مثل. در این صورت ما کلمه رو به رفع میخونیم، چون چه بدل باشد برای مثل، چه خبر باشه برای مبتدای محذوف، باید مرفوع خونده بشه. اما اگه مجرور خونده بشه، دیگه بدل برای مثل نیست، خبر برای مبتدای محذوف هم نیست، بلکه یا بدل است برای نور که مضاف الیه مثله، یا بدل است برای ضمیر که مضاف الیه نوره. در هر دو صورت مضاف الیه هست و در هر صورت بله نور و ضمیر هر دو مضاف الیه هستند و مجرور، پس بدلشون هم مجرور میشه. بنابراین ما تونستیم این کلمه رو به جر بخونیم تا بدل از یکی از این دو مضاف الیه ها باشه، یا به رفع بخونیم که بدل از مثل یا خبر مبتدای محذوف بشه. به همین جهت عرض کردم که ایشون این کلمه رو یا عبارت از مثل میدونه یا عبارت از نور میدونه، که قبلا هم اشاره کردم، چون دو جور تفسیر میکنه. میگه اگر به جر بخونی بدل است، اگر خواستی بیان مثل قرارش بدی مطلقا مرفوع بخون. مطلقا این چه بدل بگیری چه خبر مبتدای محذوف. قوله محمد صلی الله علیه و سلم، به رفع بخون خبر مبتدای محذوف است، ای هو محمد صلی الله علیه. فاما بیانون یعنی این کلمه بیان است، برای ضمیر یعنی ضمیر در نورهی، یا بیان است برای نور. وقد سبق بیانهما فی النور الاول، این که نور پیغمبر است یا ضمیر نور به پیغمبر راجع است، این مطلب بیانش در نور اول گذشت. ما الان تو نور سالس واقع وارد شدیم. جلسه گذشته گفتیم ان نور سالس، که خواستیم سه تا حدیث باقی مونده رو تو این نور سالس بیاریم. در نور اول صفحه 591، در صفحه 591 احتمالاتی که در مورد ضمیره که 5 تا احتمال بود گفتیم. اینطور داشتیم: الاول انها ترجع الالله، از ثانی انها ترجع الالمومن، از ثالث انها تعود الالنبی. این ثالث رو توجه کنید، ضمیر تعود الالنبی. پس میشه ما بگیم مراد از ضمیر پیغمبره. الرابع انها تعود الالقرآن، الخامس یعنی به نور اطاعت دیگه تا آخر. که 5 تا احتمال در مورد ضمیر دادیم در صفحه 591. حالا اینجا ایشون میفهمد که ما در نور اول بیان کردیم که نور یا ضمیر که مضاف الیه نوره مراد از این پیغمبره. حالا در اینجا هم داریم همین احتمالو میدیم. به علیه ما، علیه ما یعنی در صورتی که این کلمه بیان باشد برای ضمیر یا بیان باشه برای نور، در هر دو حال یحتمل الجر علی البیان ایزن، نه یحتمل الجر بلکه یحتمل الجر علی البیان، احتمال داره که جر بدیم این کلمه رو تا بیان باشد برای ضمیر یا برای نور. ایزن یعنی کما این که یحتمل الرفع، منتها دیگه رفع علال بیان نیست، رفع بنابر این است که خبر مبتدا محذوف بشه. پس اگر این کلمه رو بیان نور بگیری یا بیان ضمیر بگیری، احتمال دارد که جر داده شود علل بیانیت. و احتمال هم داره که رفت داده شود، بنابر خبر مبتدا محذوف بودن. اما و اما بیان للمثل، یا این کلمه بیان مثله که اگر بیان مثل باشه دیگه دو حالت نداره. فیتعین رفت مطلقا، مطلقا یعنی چه بیان بگیری برای مثل، چه خبر بگیری برای مبتدا محذوف، در هر صورت بر رفت بدی. پس اگر بیان گرفتی برای نور یا ضمیر، دو راه داری: یکی این که جر بدی تا بیان باشد برای ضمیر یا نور، یکی این که رفع بدی تا خبر باشد برای مبتدا محذوف. پس در صورت که بیان گرفتی برای ضمیر و نور، دو وجه داره. اما اگه بیان گرفتی برای مثل، فقط یه وجه داری و اون اینه که رفع بدی. حالا یا رفع علل بیانیت یا رفع علا خبر مبتدا محذوف بودن.
یا بیان برای نور یا ضمیر باشه، از چه معنایی داره؟ بالا گفت نور خداست، حالا اگر این محمد بیان نور یا ضمیر باشه، از معنا داره؟
بله، مثل و نورهی. اگر ما این کلمه رو بیان بگیریم برای نور، شما میفرمایید که گفته شده الله نور و سماوات و الارض، خود الله رو نور قرار داده، چطور در اینجا وقتی میگه مثل نورهی نور میشه پیغمبر، اون بالا میگه خدا، این پایین میگه پیغمبر، چطور این دوتایی جمع میکنی؟ خدا و پیغمبرم که یکی نیستن، جدا. پس اگر نور برای خداست برای پیغمبر نیست، و اگر برای پیغمبر برای خدا نیست، این صدر و ذیل با هم نمیسازه. فرمایش شماست: چون مثل اضافه شده به نور، ما نور رو میتونیم کنایه از پیغمبر قرار بدیم، یا به بیان بهتر چون نور اضافه شده به ضمیر، ضمیر رو برمی‌گردونیم به الله. نور الله چیست؟ نور الله نور سماوات ارض، نور الله چیه؟ نور الله پیغمبر. که نمیگه همون نوری که نور سماوات و ارض، میگه نور الله پیغمبره. حالا نور الله پیغمبره چجوری باید توضیح بشه؟ شما برای این که شعر رو بشناسید از طریق نوری که کاشف از اون شعر خواهید شناخت. بخواد خدا رو بشناسید باید از طریق این نور بشناسید. این نوریست که خدا رو نشون میده. پس پیغمبر نور خداست. نور خدا یعنی چی؟ یعنی مظهر خدا، یعنی معرف خدا. اینطور میگیریم. پس پیغمبر رو عبارت از نور قرار میدیم، زمین رو به خدا برمیگردیم. میشه نور خدا یعنی پیغمبر. و علت نور بودن هم همینه که مظهر خداست. در یکی از زیارات حضرت امیر، ظاهراً زیارت مبعثه که در روز شهادت حضرت امیر هم خونده میشه و گفته میشه حضرت خضر آمد اونجا این زیارت رو خوند، بعدم گریه کرد و بقیه هم گریه کردند و رفت، جستجو کردند و نیافتندش، که بعد نوشتن حضرت خضر بوده. توی اون زیارت وقتی داره حضرت امیر رو معرفی میکنه میگه تاجن لرأسه، تاج سر پیغمبر. اون ظاهرش نگاه میکنی داره حضرت امیر رو به پیغمبر ترجیح میده، میگه تاج سر پیغمبر. ولی وقتی خوب دقت بکنیم میبینیم تاج علامت بوده، معرف بوده برای پادشاهی و عظمت اون کسی که تاج بر سرشه. تاجن لرأسه یعنی حضرت امیر معرف نبوت پیغمبر بوده. اگر حضرت امیر نبود پیغمبر معرفی نمیشد. حضرت با شمشیر و با دفع موانع و فلان بالاخره حضرت پیغمبر رو معرفی کردند، یا با روش های دیگر. تاج در اینجا معنی معرفه، نه به من مافوق. در اینجا هم همینطور، نور خداست، نه یعنی یه چیزی امتیاز داده بر خدا. نور خداست یعنی معرف خداست. همونطور که تاج معرف پیغمبره، تاجی که پایین تر از پیغمبره معرف پیغمبره. این نوری هم که مخلوق خداست معرف خداست. ما همه به نحوی معرف خداییم، منتها اون معرف کامله، ما معرف های ناقص. پس ابی نداره که ما نور رو در اینجا به معنی پیغمبر بگیریم، در حالی که اول گفتیم خدا نور سماوات عرضه، پیغمبر هم نور خداست.
مسئله چیه سرش در میاریم؟
بله،
مسئله
نورهی یعنی مسئله پیغمبر. اگه پیغمبر رو بخوای تشریحش کنی به عنوان مسئله، میبینی مشکات دارد و در این مشکات مصباح است، قلبی دارد، صدری دارد که در اون نور و نبوت است. و صدر انسان نشان دهنده وجود عالی انسانه، یعنی وجود عالی این پیغمبر نبوت است. پس مثل نوری، نور رو بنه پیغمبر بگیرید، نور خدا یعنی پیغمبر. مثل این پیغمبر یعنی اگه این پیغمبر رو بخوای تشریح کنی و براش مثل بیاری، باید صدرشو که وجودشه تشریح کنی به مشکات، اون نور نبوتش هم تشریح کنی به مصباح. روشن میشه دیگه؟ بله؟ بله دیگه، هر چه دم نور به معنی مظهر، نور به معنی مظهر، نور به معنی معرف، اینجوری هست کردم. نه که نور خداست یعنی نور خداست، یعنی مظهر، یعنی مظهر به آیت تام خداست. مظهر نوره؟ مثل رو شما من مظهر میگیرید؟ خود پیغمبر رو نور گرفتیم. سوال اینجاست، اونجا ببینید، سوال اینجاست که اگر نور رو تطبیق کنیم بر پیغمبر چی میشه؟ شما دارید میگید که پیغمبر مثل نور خداست، یعنی مثل رو بر پیغمبر تطبیق میکنید. سوالی که ایشون کردن این بود که اگر ما نور رو عبارت از پیغمبر بگیریم، عبارت چطور معنا میکنیم؟ اونجور که شما معنا میکنید خب اصلا مشکل ما نداریم. یعنی میفهمید که پیغمبر مثل نور خداست، مثل هم یعنی مظهر، یعنی اون نور وقتی متمثل میشود میشود پیغمبر. خب این حرف خوبیه. خود یکی از احتمالات قاضی سعید هم همین بود که این کلمه بیان باشد برای مثل، بیان باشه برای مثل. همین شما میفرمایید یعنی پیغمبر مثل نور خداست، مثل یعنی مظهره. اما اگر ما یه احتمال دیگه این بود که پیغمبر همون نور باشه، نه مثل نور باشه، خود نور باشه. الان سوال اینه که اینو چطوری توضیح میدیم که پیغمبر خود نوره، در حالی که بالا گفت خدا نوره، حالا میگه پیغمبر نوره. عرض کردم جواب اینه که ضمیر نورهی رو برگردونیم به خداوند، وقتی اینطور میشه نور خداوند، نور خداوند پیغمبره. خدا نور سماوات عرضه، نور خداوندم پیغمبره به معنای مظهر که بیان کردیم. وقت مثل نور یعنی مثل پیغمبر، مثل پیغمبر میشه مشکات که دارای نبوت هست، یعنی دارای مصباح هم هست. بله علایه حالا اینشون این احتمال رو داده. این احتمال اگه بخواید معنا کنید همیشه شر شده معنا میکنید.
حالا اگه به ضمیر یعنی بیان ضمیر باشه میشه مثل نور، و اگه باز خدا بگیریم مثل خدای پیغمبر، یا نور رو به باز معنای اون نور باید بگیریم مثل نور پیغمبر.
بله اینکه ضمیر اگه برگرده به پیغمبر مثل نور پیغمبر میشه. نه خب خدا ببینید، خدا نور سماوات عرض بود، این تموم شد. حالا میخواد خداوند مثل نور پیغمبر رو بگه. نه خب قرار شد بگیم الله نور سماوات، عبارت اینه الله نور سماوات. ولی این که پیغمبر سماوات عرض رو روشن کرده، این روشن کرده خداوند، پیغمبر روشن کرده سماوات عرض، حرفی درش نیست، بالاخره واسطه فیضه. ولی عبارت اینطوره الله نور سماوات. اگر ضمیر نور هور با پیغمبر برگردونیم، عبارت اینطور میشه خداوند خواسته مثل نور پیغمبر رو بگه. بله پیغمبر نوری داره، مثل نور پیغمبر رو داره میگه، نه مثل نور خدا، مثل نور پیغمبر. این در صورتی است که ضمیر برگرده به پیغمبر و نور عبارت از پیغمبر نباشه، نور عبارت از نور پیغمبر باشه. همه اینا قابل توجیهه، همه شو میتونیم معنا کنیم به طوری که
خلاف ظاهره،
خلاف ظاهر کار نداریم، بالاخره قابل توجهه. یعنی این معنی است که از عبارت در میاد. حالا یکیش به قول شما یه خود ظاهرتره، یکی یه خود مخفیتره. مخفی بودن و ظاهر بودن دلیل بر بطلان صحت که نیست، همه اینا صحیح هست. خب یکی ظاهر تر یکی مخفی تر. الان ایشون داره احتمالات صحیح رو میگه، نه اینکه حالا کدام یکی از اینا ترجیح داره، هیچ کدام رو ترجیح نداره. خب این احتمالات هست، همه احتمالات هم دقیق یعنی که صحیح بودن، همه شون قابل توضیح و توضیح بودن.
یه بار پر یاد میگیم با پیغمبر مثل نور خدا، بعد وسعت مثل نور خدا کل سماوات عرض در بر میگه، پیغمبر سماوات عرض در بر
میگه. اون البته یه توضیح دیگه ایست که شما دارید میگید. آخر روایت داری اینو میگه، روایت قاضی سعید داره توجیه میکنه. قاضی سعید از خودش این مطالبش نمیگه که، این از روایت داره معنا میکنه. عبارت قال لی محمد صلی الله علیه و سلم، خود امام داره تصریح میکنه.
مثل نور چیه؟
ایشون فهمم خلاف ظاهر رو دارم میفهمم، خلاف ظاهره.
علاوه بر خلاف ظاهر بودنش عرض کردن مهم نیست، خلاف ظاهر نیست، یه خود مخفیه. ول معنا ان الذي ينبغي ان يضرب مثلا لله اول نوره، معنا این است اگر شما بیان مثل بگیرید این کلمه رو، معنای می شود اونی که سزاوار است به عنوان مثل برای خداوند یا مثل برای نور خداوند زده شود پیغمبر است. پیغمبر می تواند مثل باشد، آیت باشد لله، یا مثل و آیت باشد لنور الله. این معنا خیلی روانه در صورتی که شما این کلمه رو مربوط کنید به مثل. اگر کلمه رو مربوط کردید به نور یا مضاف الیه نور که ضمیره، یه خورده مخفی میشه ولی عبارت درسته، مطلب درسته، مطلب باطلی نیست. و علی ذلک، بنابراین که مثل پیغمبر باشد، خواسته این پیغمبر رو تبیین کنه منتها به عنوان در قالب مثل. فرموده فقوله کمشکاتن توضیح می شود للمثل، یعنی مثل نور خدا پیغمبر است، این مثل رو میخوام توضیح بدیم. توضیحش اینه که صدرش مشکاته و نور و نبوتش هم مصباحه. اگر بخوایم این مثل رو که پیغمبر است توضیح بدیم، تشریحش کنیم، اینطوری تشریحش میکنیم که صدرش میشود مشکات و نور نبوتش میشود مصباح.
یعنی الان باید محمد کم اشکال، یعنی مثل مشکات، این کاف کاف تشبیه؟
نه، پیغمبر مثل، این مثل اگه بخواید پیغمبر رو در قالب مثال بریزید میگید مشکات هست و مصباح. پیغمبر اگه بخواید تو قالب مثال بریزید میگید مثل، یعنی بخواید دو تا جزئی که پیغمبر رو تشکیل دادند، این دو تا جزء رو تشریح کنید. یه جزء بدن ایشونه، ازش تعبیر میکنید به صدر. یه جزء هم نفس ایشونه، بنابر اتحاد عاقل و معقول تعبیر میکنید از این نفس به علم، به نور علم. اگه بخواهید این نور علم رو مثال بزنید، به مصباح مثال میزنید، صدر رو اگر بخواد بدنش رو مثال بزنید، به صدر مثال میزنید. بله، صدر رو عبارت گرفتم از بدن. صدر رو عبارت بگیرید از نفس، نور علم هم عبارت بگیرید از اون متحد با نفس. صدر رو بدن نگیرید، صدر رو عبارت بگیرید از نفس، نور علم هم عبارت بگیرید از اونی که متحد شده با این نفس که نبوتی. این بهترم هست.
اینا خوب مثال این بود که الان مثل نورهی شد محمد، کمشکاته شد صدر محمد، یعنی محمد صدر محمد است. اگه بخوام ملالاقتی آن را پیش بده، سوال من این بود که کمشکات رو شما چی داری میگیرین که اگه مثل نورهی محمد باشه؟
این درس کردم دیگه، من جواب شما رو دادم. این اسم پیغمبر رو میبرید با سلبات بپرسید، حتی ضمیر برمیگرده با سلبات بپرسید، یعنی خیلی راحت اسم نبرید. شما پشت سر هم اسم برید، بعد صلوات هم نمیفرسید. بله؟ حتی کلمه پیغمبر هم که میگن با صلوات فرسوده بشه، از میکنم ضمیر برمیگرده، ضمیرم برمیگرده میگن صلوات فرسید. پدر من به من سفارش میکرد، خدا رفتم شما رحمت، که روزی 500 تا صلوات بفرست، تو در شبانه روز با ضمیر و غیر ضمیر اینها اسم پیغمبر رو میشنوی. روزی 500 تا بفرست که اگر یه جا صلوات نفرستیده باشی تو این 500 تا جبران اونا رو کرده باشی. 500 تا هم دیگه بیشتر از 500 تا نشنیدی، این 500 تا بفرست.
صلی الله علیه و آله کفایت
میکنه. بله،
صلی الله علیه و آله
کفایت میکنه. بله، خونه صلوات دیگه. بله، ما در بالا حضرت امیرم داریم که وقتی اسم ایشون میبرید پشتش امیرالمومنین رو بگید، علی خالی نگید، امیرالمومنین پشتش بگید. من تو یکی از کلمات ظاهرن صدوق بود، یه صفحه عبارتشون آورده بود در مورد حضرت امیر میخواست حرف بزنه، یه جا پیدا نکردم، شاید 15-16 بار اسم حضرت رو تو همون یه صفحه آورده بود، یه جا پیدا نکردم که امیرالمومنین نیاورده باشه. نه اینقدر مواظب بودن که به روایات عمل کنن. لذا تو از آن گاهی میگه اشهد ان علی ام ولی الله، سفارش میشه که امیرالمومنین کنارش بذار. و در زبان ما اصلا محاورات ما اینطوره، ما غالبا میگیم حضرت امیر، حضرت علی کم میگیم، حضرت امیر میگیم. منظور این که این چیزا باید رعایت بشه، در کلمات ما باید رعایت بشه که مردم یاد بگیرن. من با این توضیحاتی که دادم سوال شما جواب شده شد. هره روشن شد. یعنی کاری کردم که شما سوالتون یادتون بره. ولی من جواب سوال شما رو دادم، اینطور نبود که جواب ندم. شما اگه دقت کنید تو همون جواب من سوال شما جواب داده شد. بله دیگه، کاف تشبیه دیگه. مسئله پیغمبر رو میخواد به یه شمشکات، خب ابی نداره. مسئله پیغمبر مسئله مشکات است. مسئله پیغمبر مسئله مشکات است. روحش میشود مشکات، اون علمی که عبارت از نبوت میشود مسوا. و علی ذلک فقوله کمشکات توضیح للمثل. و لعله علیه السلام جعل المشکات، شاید امام صادق علیه السلام مشکات رو به جای فتیله قرار دادند، یعنی تطبیق کردن بر فتیله، نه اون چراغدان، اون آتشدان، اون آتشی که آتش کجای چراغ میاد؟ رو فتیله میاد دیگه. و مصباح همون ضوئه، یعنی اون آتش، اون نوره. وقت فتیله دارای ضوئه، مجموعه مثال شده برای پیغمبر. کما یدل علیه قوله فیها نور العلم، تعبیری به نور کردند. فیها یعنی در مشکات، نور علم است. چون تعبیری به نور کردند پیداست که اون زو مرادشون بوده. و این زو اگرچه در مشکاته ولی مباشرتا در فتیله است، چون فتیله و چراغ تو مشکاته گفته می شود این زو هم تو مشکاته، ولی مباشرتا و متصلتا این زو متصل به فتیله است، متصل به مشکات نیست. پس چون فیها داره، فیها نور العلم، یعنی در این مشکات نور علمه، منظور از مشکات فتیله است، یعنی در این فتیله نور علمه. ثم انه علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام، قرأ کأنه، به جای کأنه که در که معروف بوده حضرت کأنه خوندن، به تذکیر یعنی مذکر خوندن. لیرجع الضمیر الی المصباح. خب ما در آیه میگیم از زجاجه کأنه کوکبان داری، اینطوره المصباح و فی زجاجه، دوباره زجاجه تکرار میشه، میگفته میشه از زجاجه کأنه کوکبان داری. از زجاجه رو مبتدا میگیریم، زجاجه دوم ها، زجاجه اول که مجرور به فیه، المصباح و فی زجاجه، اون هیچ. زجاجه دوم مبتدا میگیریم، خبرش رو که انها کوکبان دوری قرار میدیم. امام با این بیانی که کردن و ضمیر رو مذکر قرار دادن، دیگه که انهوش نمیتونه خبر باشه برای زجاجه دوم. نه این قرائت ها که می شده، قرائت هایی که شده، قرائت شده دیگه، که انها قرائته. امام گفتن اون قرائت رد نکردن، گفتن که انهو بخون، یعنی این قرائت هم هست، چون قرائت مال قرآن سبعه بوده، قارئین زیادی ما رو قرآن داشتیم، هفتشون انتخاب شدن، بعد از طرف شریعت هم امضا شد که اگه این قرآن رو به این قرائت های سبعه بخونید اشکال نداره، بعد در بین قرائت سبعه قرائت هفت از عاصم رو گرفتن و انتخاب کردن، گفتن قرآنی. خب این یکی از قرائت ها بود. خب یه قرائت دیگه هست، شما دیدید قارئین قرآن که الان هستن، اون سوره حضرت یوسف هست، قال هیتلش، قال هیتلش، چند جور میخونن، همه قرائت هم درسته، کنده هم درسته، کنده هم درسته، اینجا کنده ها و کنده هم درسته، قرائت دیگه، اونم قرائت امام، قرائت هفت ما حجت بدیم، قرائت امام که به طریق اولا
قرائت نبوده،
نه دیگه قرائت بوده، ظاهر عبارت اینه که قرائته و قرائت هم اشکال نداره. ما اصلا چند جلد کتاب داریم، ولی چند به نظرم دو جلده، شاید هم یه جلد باشه، دقیقا یادم نیست، که قرائت ها رو ثبت کرده، قرائت های مختلفی که قرآن خوندن ثبت کرد. این قارئینی که الان تو مصر و غیر مصر قرائت میکنن، چند جور قرآن رو میخونن، هی با این چند جور خوندنشونم کار خودشون جلوه میدن، از همین جاها گرفتن دیگه، از همین کتاب ها گرفتن، رفتن یاد گرفتن چند جور دارن میخونن. بله، امام مذکر خوندن، لیرجم این ضمیر المصباح فلا یکونو این که انهو با موعدش خبرن لزوجاتیت ثانیه، خبر برای زوجاتی ثانیه نیست، اگه که انها بود با موعدش خبر میشد برای زوجاتی ثانیه، ولی حالا که انهو یه خبر نمیشه، پس زوجاتی ثانیه رو چی کارش کنی؟ مبتدایست بیخبر، بنابراین این قرائت کنده هم می فهمن که زجاجه ثانیه رو خبر بگیر برای مبتدا محذوف، هی از زجاجه، المصباح و فی زجاجه، هی از زجاجه، هی از زجاجه یه جوری مثل این که حصر ازش فهمیده میشه و میخواد بیان کنه که زجاجه کامل اینه، این زجاجه است، بقیه رو زجاجه حساب نکن. مثل این که میگه که رجلی پیش من آمد، هوبر رجل، اون مرد بود، اگر این حساب کنی بقیه رو باید مرد حساب نکنی. پس زجاجه ثانیه بنابر این قرائتی که امام داشتن باید خبر باشه برای مبتدای محذوف و ازش همین انحصار و کمال استفاده بشه. بله، المصباح فی زجاجه، بعد میگه هی از زجاجه، این زجاجهی که مصباح درشه زجاجه است، بقیه زجاجه ها رو زجاجه حساب نکن. یعنی زجاجه هم حضرت امیر دیگه. بله، یعنی این زجاجه حضرت امیره، یعنی این رو مخزن علم حساب کن، اینی که پیغمبر علمشو منتقل کرده اینو مخزن حساب کن، بقیه مخزن نگیر، بقیه در مقابل این چیزی نیستن، چون زجاجه رو حضرت منه حضرت امیر گرفتند. اگه میگیم هی از زجاجه، یعنی در بین زجاجه ها و مخزن های علم و صندوقچه های علم، این صندوقچه علمه، این زجاجه است و این مخزن علمه، بقیه نه، بقیه در مقابل این چیزی نیستن. فهینه زن، یعنی در این هنگامی که انها نتونست خبر زجاجه ثانیه بشه، یکون و زجاجه ثانیه خبر مبتدا محذوف، فکأنهو، یعنی فکأن این جمله آیه از قبیل مررت به رجلن ایه رجلنه، به رجلن ایه رجلن، که یراد بهی الکامل فی رجولیه، مراد از این مرد اینه که این در رجولیت کامله، حتی که انه رجل، گویا این رجله، بقیه رجل نیستند. اخ آیه اینطوری میشه و تقدیر اینطور میشه، فی زجاجتن که هی از زجاجه لاغیر، المصباح فی زجاجت هی از زجاج لاغر. این لاغر هم که آورده یعنی هست فهمیده میشه. و کزا قوله هو
جمله اسمی هم مصاد دلیل بر هست.
بله
جمله اسمی یکی از علائم هست جمله اسمی هست هی از زجاجه خون بخون.
بله جمله اسمیه به ما اینکه جمله اسمیه سلامت هست نیست تو که من یادمه، اگه ضمیر فصلی داشته باشه چیزی توش باشه. جمله اسمیه دلیل به ثباته برخلاف جمله فعلیه که دلالت بر حدوث میکنه، اما دلالت بر هست شاید من الان یادم نیست، شاید حق با شما باشه، باید مراجعه کنیم آیا جمله اسمیه دلالت بر هست میکنه یا نه. به نظر من میاد جمله اسمیه دلالت بر هست نداره. عرض میکنم شاید اینطور باشه ولی من الان تو ذهنم نیست، باید مراجعه بشه. این خیلی مسئله مشکلی نیست، میشه حلش کرد. و کذا قوله تعالی یوقد یجب ان یکون للغائب المذکر، که توقد نخونیم یوقد بخونیم، که انهو مذکر آمده یوقد هم مذکر میاد. خب تموم شد. در عبارت روایت کلمه قلب داشت، صدره الى قلب علی علیه السلام. این قلب چه معناست؟ ایشون میفهمد دو تا قلب ما داریم، یک قلب ما با حیوانات مشترکه اونام دارند، اما یه قلب دیگه داریم که اختصاصی انسان هاست در حیوانات نیست. قلبی که مشترک اون لحم صنوبری شکله، اون گوشتی است که مثل کاج میمونه در طرف چپ انسان ها قرار داره، احیانا برای بعضی ها هم در طرف راسته ولی غالبا در طرف چپ. همین است که خون رو پخش میکنه به اطراف، به کل بدن، خون رو بالاخره تصفیه میکنه. این قلب مشترک بین انسان و حیوانات. یه قلب دیگه هم داریم که بهش میگیم لطیفه ربانیه، گاهی ازش تعبیر میکنیم به قلب، گاهی تعبیر میکنیم به روح، گاهی تعبیر میکنیم به نفس. و این روح هم که میگیم غیر از روح بخاریه، اون امر مجردیست که در انسان هست که بهش میگیم لطیفه ربانیه. در روایت هم داریم که قلب میفهمد، قلب درک میکنه، منظور این که نفس میفهمه، نفس درک میکنه. در اصطلاح عرفا قلب به عقلی گفته میشود، یعنی به نفس ناطقی گفته میشود که تطهیر شده، همونطور که روح هم به عقلی گفته میشه که تطهیر بشه. یعنی قلب و عقل، قلب و روح مقامشون بالاتر از عقله، قوه دیگه نیستن، همون قوه است، همون قوه است که با حرکت جوهری تکامل بیشتر پیدا کرده و لطافت یافته. بهش میگیم قلب یا بهش میگیم روح، که بالاتر میبینه میشه سر، باز بالاترش میشه خفی یا اخفا، که اینا مراتب نفس، مراتب انسانه که بهش لطائف سبعه میگن، از طبع شروع میشه به اخفا ختم میشه. پس قلبم روشن شد که چیه. قیل القلب هو الفؤاد و قیل اخص من الفؤاد. فؤادو همه دارند، این اخص از فؤاده که برای هر کسی نیست. یعنی فؤاد مقید، فؤادی که مقید باشد به لطافت، فؤادی که مقید باشد به توسعه که بتواند اموری رو درک بکند که صاحبان فؤاد معمولی درک نمی کنند. اون فؤادی که مقید است به توسعه و تجرد و تکامل، اون فؤاد رو بهش میگیم قلب، نه مطلق فؤاد رو. اخص منها یعنی نه یه قوه دیگره ها، همون قوه تطهیر شده است، همون قوه کامل شده است، مطلق نیست، مقیده، قید کمال خورده. و القلب و قلبان احد هما الله مستنوبری دو خطبت و ثانی لطیفتون ربانیه. احد هما الله مستنوبری گوشتیست که به شکل سنوبره که از جانب خداوند ودیعه نهاده شده در طرف چپ منست، یعنی طرف چپ سینه. هو لحمون گوشتیست که پر نیست، بلکه در باطنش تجویفه، در داخلش جوف وجود داره. گوشت تو پر نیست، گوشت تو خالیه، که اون قسمت خالیش باید خون درش جریان پیدا کنه. فیه دمان اسود، در این جوف یا در این قلب دم اسود است که وقتی تصفیه شد سرخ میشه. دمیست که از کبد و اینها گذشته آمده توی قلب، میاد تو قلب تصفیه میشه، سرخ میشه، تو سرخک دوباره پخش میشه تو بدن. و هو منبع روح و معدنه. منظور از این روح در اینجا روح بخاریه. هو یعنی این قلب صنوبری، این قلبی که لحمه، این قلبی که عضوه، این منبع روح و معدن روحه. معدن روح بخاری اونجاست. روح بخاری بارها عرض شده که خلاصه و صاف شده چهار تا خلطه، بلغم و سودا و صفرا و دم. و چون خلط در این چهار تا خلط دم یعنی خون از همه بیشتره، گاهی به طور اختصار میگن روح بخاری خالص شده دمه، دیگه اون ستا دیگر نمیگن. ولی اگه بخوان با تفصیل حرف بزنن میگن روح بخاری خالص شدنه، خالص شده یه هر چهار تا خلطه. حالت بخارم داره، یعنی جسمش لطیف به من مثل بخار، که به خاطر لطافتش با نفس مناسبت داره، به خاطر جسمیتش با بدن مناسبت داره و میتونه واسطه ارتباط نفس با بدن بشه، چون نفس مجرد، بدن مادی، اینا با هم ارتباطی و مناسبتی ندارن. یه چیزی که هم با این مناسبه هم با اون مناسبه میاد وساطت میکنه، نفس مجرد رو به بدن مادی مرتبط میکنه، که این دیگه حالا نظر مشا. اون وقت این روح بخاری سه شعبه پیدا میکنه: یه شعبه نباتی که معدنش کبده، یه شعبه حیوانی که معدنش قلبه، و یه شعبه نفسانی که معدنش مغزه. اینا رو الان میخواستم عرض کنم، ولی یکی یکی اینا رو میگم. ایشون میگن قلب منبع روحه، من الان سه تا منبع درست کردم، نه یکی، ایشون یکی درست میکنه. بعدم باید توضیح دارم چرا یکی گفت. حالا بذارید من اینو بگم، احتمال شما رو به بدن رسیگه بکنم بینم چجوریه. قوای نباتی یعنی قوه قاضیه و منویه و مولده، اینا بر روح بخاری که معدنش کبده سوار شدن و با کمک این روح بخاری دارن فعالیت میکنن، که اگه روح بخاری خسارت ببینه اونا خسارت میبینن، تعطیل کنه اونا تعطیل میکنن. قوای حیوانی بر روح حیوانی که معدنش قلبه، و قوه نفسانی هم بر اون روحی که مدنش مغز باقی شده. ولذا روح بخاری رو میگن متیه قبا، یعنی مرکب قبا، که روح بخاری وسیله فعالیت این قبا میشه. حالا چرا ایشون میگه که منبع روح به طور مطلق میگه منبع روح قلبه، با اینکه منبع روح سه تا بود. منبع یعنی محل جوشش. این آقایون معتقدن که قلب رئیس بدنه، بعضی هم معتقدن مغز رئیس بدنه. ارسطو میگه قلب، جالینیس میگه مغز، امروز هم ثابت شده قلب، یعنی حق به ارسطو داده شده. پس منبع بدن یعنی اونی که اول متکون میشه در بدن و بقیه بدن وابسته به اونن قلبه. وقت روح به این ترتیب چه در کبد باشه چه در مغز باشه، معدنش و منبعش اینجاست. چون از اینجا تکون جسم شروع شد، قهرن روح هم از همینجا شروع شد. لذا ایشون منبع رو قلب گرفته، معدن رو قلب گرفته، با اینکه سه تا معدن هست ولی معدن اصلی قلبه. چون این چنین نیست که کبد یا مغز اولین عضو باشند، ثابت شده که اولین عضو قلبه، و چون قلب اولین عضوه پس معدن هم است. این قدیمی ها نمیتونستن تشخیص بدن که قلب معدنه یا نه، قلب اولین عضوه یا مغز اولین عضوه، نمیتونستن تشخیص بدن. چرا؟ چون وسیله نداشتن. وقتی بچه متولد میشد دیگه متولد شده بود، حالا قلبش اول بوده یا مغزش اول بوده روشن نبود. با استدلال بیان میکردن، استدلال داشتن، که دلائل ارسطو رو جالینوس رد میکنه، ابن سینا هم دلائل جالینوس رد میکنه. ولی ابن سینا تا آخرش میگه برای من روشن نیست که قلب اصله یا مغز اصله، ولی من به سمت حرف ارسطو مایلترم و معتقدم که قلب اصله، و بعدم ثابت میشه که بله حق همینه. در مثل مرغ میگن که قلب اصله، چون اون دلشون نمی سوخته، می رفتن تخم از زیر مرغ در می آوردن، می شکوندن، می دیدن این تخم داره متکون میشه، اول قلب میشه، فردا یه تخم دیگر می شکوندن، می دیدن این رگه های از قلب کشیده شده به سمت کبد، می فهمیدن که چطوری این حیوان داره ساخته میشه. ولی تو انسان نمی تونستن این کارو بکنن، دلشون برای مرغ نسوخته بود، تخمشون می گرفتن تشریح می کردن، ولی برای انسان این کار نمی کردن. لذا در مورد انسان تا آخر برشون مشهور بود که قلب اصله یا مغز اصله، ولی در مرغ سریعاً حکم می کردن که قلب اصله. قیاس هم نمی کردن که چون در مرغ قلب اصله پس در انسان هم باید قلب اصل بشه، چون جای قیاس نیست. خب اینا توضیحات مختصری بود در مورد این جمله دادم. حالا شما می فرمود که روح رو به معنای نفس بگیریم. به معنای نفس بگیریم، یه جوری نفس رو تعلق بدیم به بدن، تعلق مادی بدیم، نه فقط تعلق تدبیری. اون وقت منبع گفته میشه؟ به اون گفته میشه شما میفهمید نفس بخواد تدبیر کنه، بدن رو از قلب شروع میکنه به تدبیر از طریق قلب، اون وقت قلب میشه مجرای تدبیر، بهش منبع گفته میشه. در اون صورت یه خود سخت اسم منبع گذاشتن روی این چنین چیزی که نفس از اونجا شروع میکنه به تدبیر. بعید نیست از اونجا شروع کنه به تدبیر، ولی این که اسمش منبع باشه خود سخته. حالا من روح بخاری گرفتم، کسی هم ممکن بتونه توجیه کنه روح رو به معنای نفس بگیره؟ و هازا یعنی این قسم اول که لحم سنوبریست موجود للبهائم ایزن، یعنی علاوه بر این که بر انسان موجوده برای بهائم هم موجوده. و ثانی قسم دوم قلب لطیفتون ربانیه و رقیقتون روحانیه، که هر شدم همون نفسه، یه موجود لطیفیست که ربانیست، یعنی منصوب الی رب، خودش فرموده قل الروح من امر رب من امر ربی، و خودش فرموده نفخت فیه من روحی، خودش به خودش نسبت داده. پس لطیفه هست، ربانی یعنی منصوب الی ربم هست، و رقیقتون روحانیه یعنی رقیقه عقل است، رقیقه مبادی بالاتر است، و روحانی هم هست یعنی مجرده. لها به هازل قلبه تعلقون، لها یعنی برای این لطیفه ربانیه به هازل قلب یعنی به این لحم سنوبری ارتباطی هست. به قول شما از همین طریق داره تدویر میکنه بدن رو. پس این روح که لطیفه ربانی است ارتباط به اون قلب دارد که لحم صنوبری است و از طریق اون قلب بدن رو اداره میکنه. قدهار الجماهیر فی کیفیت تعلقها، توده اغلا و توده علما و حکما یا کسانی که با علوم عقلی سر کار دارن ولو حکیم نباشه، مثلا متکلم یا عارف باشه، تمام متحیر شدن در کیفیت تعلق این لطیفه ربانیه به این قلب. و یعبر عنها یعنی از این لطیفه ربانیه، یعبر تارتن بالقلب و اخلا به روح، اینجا دیگه روح بخاری مراد نیست، اینجا هم روح مجرد مراده. و ثالث زدن به نفس. در خبر هم این چنین است که قلب اقبال الالله دارد. البته تمام اعضای موجودات اقبال الالله دارن، اقبال تکوینی، ولی اونچنان برای ما روشن نیست. اقبال قلب روشن تره. خود ما قلب داریم و میابیم که با قلبمون به سمت خدا اقبال میکنیم. حتی گاهی اثر این اقبال رو در قلب صنوبری خودمون میابیم، یه حالتی که احساس میکنیم تعلق ما به خدا و ارتباط و اقبال ما به خدا کنه و به وسیله سینمونه، به وسیله این قلبیست که در سینه قرار گرفته، یه احساس حالا تعبیر من نمیدونم چی تعبیر کنم، قلقلکی تو قلب ما هست وقتی به سمت خدا توجه میکنیم، احساس محبت، مثل این که با این قلبمون داریم اظهار محبت میکنیم. اون قلب روحانی ما که به این قلب جسمانی ما تعلق دارد اقبال میکند، نور اقبال از قلب روحانی به قلب صنوبری ترشح میکنه، سرایت میکنه، اون قلب صنوبری هم عکس العمل نشون میده. پس اقبال ما به توسط قلبمونه. در روایات داریم اگر کسی قلبش را به سمت خدا رو به سمت خدا قرار بده، خدا هم قلب مؤمنین رو به سمت او قرار میده. اگر انسان با قلبش به خداوند اقبال کند، خدا طوری قرار میده که مؤمنین هم با قلبشون به سمت این مؤمن اقبال کنه. فیل خبر ما من عبد یقبل علالله به قلبهی الا اقبل الله به قلوب المؤمنین علی، هیچ عبدی نیست که اقبال کند بر خداوند به وسیله قلبش مگر اینکه خداوند اقبال میدهد قلوب مؤمنین را علیه بر این شخص. اگه دل به سمت خدا بدیم دیگران هم به سمت ما میان. یعنی خداوند به ما عزت میده، همه به ما اظهار محبت دارن، یعنی واقعا محبت پیدا میکنه. بله، وقتی مؤمنین اقبال میکنن به سمت این قلب چنین مؤمنی، ممکنه مؤمنین ائمه باشند علیهم السلام، ممکن هم است که ائمه علیهم السلام بعضی از این مؤمنین باشند. بله، یعنی همه اقبال میکنن از جمله این بزرگواران. و فی الخبر ایزن، ایزن یعنی همونطور که مطلب قبلی در خبر بود، اینم در خبره. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، و در بعضی روایت داره بین اصبعین من اصابع الله، به جای رحمان الله گفته، که خداوند یا قلب هر جور که بخواد، قلب مؤمن بین دو انگشت خداوند است، هر جور میخواد خداوند این قلب رو منقلب میکنه، جور به جور میکنه. یعنی اختیار این قلب دست خداست، و چنین قلبی که اختیارش دست خداست به سمت امور ناشایست و پست تمایلی نشون نمیده، همیشه به سمت کمالات و اون بزرگواری ها تمایل نشون میده. در بعضی روایات رحمان آمده، در بعضی جا الله آمده. اگه هر دو رو جمع کنیم، یعنی قلب مؤمن که با انگشت رحمان جور به جور میشه، دارای رحمت و عطوفته، یا با انگشت الله باز جور به جور میشه، دارای اون عظمت و ابهته. و سیاتی فی نور الرابع، ایشون حدیث ثانی رو ذکر کرد، حالا میخواد دیگه از شرحش فارغ بشه. میفهمد فکر نکن که من به همین اندازه این حدیث ثانی رو شرح دادم. در نور رابع من این حدیث ثانی رو و دو حدیث بعدش رو که ثالث و رابعه بیشتر توضیح میدم. به این مقدار توضیح در اینجا اکتفا کردم، نه که به طور کامل اکتفا کرده باشم، بعدا توضیح بیشتری خواهم آورد. بسیار طولانی در نور رابع مساویی ذکر میکنم، تو اون مساوی این روایات بیشتر توضیح میدم. و سیعتی در نور رابع تحقیق هازل خبر، منظور از هازل خبر حدیث ثانیش که امروز از اول امروز شروع کردیم، نه هازل خبر یعنی قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، اینو بعدا توضیح نمیدیم. هذا الخبر این حدیث ثانی. و ما یجیء بعده، یعنی دو حدیثی که بعد از این خبر میاد، این خبر خبر حدیث ثانی بود، دو حدیث هم بعدش میاد، الحدیث الثالث و الحدیث الرابع. این حدیث و دو حدیث بعدش رو ان شاء الله تعالی ما در نور رابع تحقیق میکنیم. مثل این که امروز دیر شروع شد، باید به همین مقدار اکتفا کنیم. انشاءالله حدیث بعدی رو در جلسه بعد مطرح می‌کنم.